سبزم تموم جونم، دشمن بیا پاش بنه لش شب و خاکیشونم، لش شب و خاکیشونم.
ایران دیار من است، دیار یعنی کسونی ده او پر دنیا چشوش و سی اخوان اثر باره. رادیو جوان دنگ جوان ایرانی،
رادیو جوان. جوان
سفید،
سرخ،
سرخ. به نام خدا، سلام به مردم ایران، وقتتون بخیر باشه. انشالله هر جا هستید سلامت باشید و خرد و آگاهی همراه همیشگیتون باشه. این روزها رسانه‌های مختلفی در زندگی ما جای دارند. قدیما فقط شاید روزنامه‌ها رسانه اثرگذار خاص بودند، منتها بعدها رادیو تلویزیون و بعدتر رسانه‌های مجازی وارد میدان شدند و خلاصه این روزها داده‌های مختلفی میتونه به صورت آزاد وارد ذهن ما بشه. درسته که آزادی اطلاعات به عنوان یک ارزش در دنیا مطرح میشه، منتها در هر سن و صنف و وضعیت روانی که هستیم باید دقت بکنیم به اینکه چه داده هایی وارد روانمون میشه، برای اینکه هر کدوم میتونه اثر خاص خودش رو داشته باشه. ما داده خونسا نداریم. در این برنامه راجع به مباحث مختلف صحبت میکنیم و سعی میکنیم که نگاهمون نگاه علمی باشه. بنابراین اگر دوست داشتید میتونید در این برنامه کنار ما باشید. زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها بر اساس یک سری مهم‌ها استوار هست. اون مهم‌ها رو گاهی فرهنگ یک جامعه می‌سازه، گاهی دین و گاهی فلسفه یک جامعه، که همه اینها هم با هم مرتبطن، هیچ کدام جدا و مستقل از هم نیستن. منتها برای هر انسان و هر جامعه‌ای مفاهیمی حائز اهمیت فراوان و با درجات مختلف هستند. یکی از اون مفاهیم ارزشمند برای هر فرد و هر جامعه ای قوی بودن هست. هر انسانی دوست داره که قوی باشه، هر جامعه ای دوست داره که قوی باشه. از قبل مفهومی به نام قوی بودن، خیلی وقتا در ارزش‌های دیگری مثل خرد، مثل دانایی، مثل بالندگی میتونیم رشد بکنیم. در سایه قوی بودن هست که یک جامعه میتونه به آسایش و آرامش برسه. شاید در دهه های گذشته تاکید زیادی بوده بر صنایع نظامی و دفاعی کشور ما و در رسانه ها انقدر گفته شده که مفاهیمش برامون یه مقدار دلزده کننده شده. منتها امشب از زاویه دیگری میخواییم به مفاهیم صنعت دفاعی و تاریخش نگاهی بکنیم و از زبان کارشناس محترممون در باب یک مسئله تاریخی مهم هم خواهیم دانست. آقای پویا داوری منزه، سلام و عرض احترام.
به نام خدا، با سلام و درود خدمت شما جناب علی خانی و همیهنان عزیزم، خدمت شما هستیم.
زنده باشین، خیلی خوش آمدین. آیا قوت میتونه سایه انداز باشه برای مسائل دیگر؟
خدمتتون عرضم که قدرت یک مفهوم پایه‌ای هستش در حکمرانی. اساساً حکمرانی و ایجاد طبقه بدون قدرت شکل نمیگیره. گاهی اوقات تفکرات آنارشی و قدرت ستیزانه بسیار قابل هستند در شکاندن ساختارهای قدرتمند. میتونه این ساختار مثبت یا منفی باشه، واسه همین انقلابیون اکثرا خیلی خوب میتونن ساختارهای قوی رو بشکنن چون قائل به همترازی هستن. اما برای شکل‌گیری یک ساختار و سازمان ما اساسا نیازمند قدرتیم و قدرت هم سلسله مراتب رو شکل میده و در بروندادش بازدارندگی رو به وجود میاره.
بسیار خوب. جناب آقای پویا داوری منظف، پژوهشگر حوزه استراتژی و ژئوپلیتیک هستند.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881.
سبز سفید سرخ. به نام خدا، سلام و ارادت خدمت شما شنوندگان برنامه سبز سفید سرخ. من امیر حسین علی نیافرد هستم. سلام میکنم به آقای
به نام خدا کامل پناهی هستم، 21 ساله،
و سرکار خانم
به نام خدا فاطمه زمانی هستم، 22 ساله.
خیلی خوش اومدین، امیدوارم که بحث و گفتگوی خوبی داشته باشیم. چرا ما بیشتر تمرکزمون رو گذاشتیم توی صنایع دفاعی و تجهیزات نظامی؟
رکن به نظرم اصلی هر کشوری میزان قدرتشه دیگه. یعنی الان جهان اصطلاحا میگن دموکراسیه، ولی قشنگ جنگه. یعنی اگر ما همین ها رو نداشتیم، همین موشک ها و همین وسایل دفاعی که الان داریم رو نداشتیم، بارها ما رو موشک بارون میکردن به نوبای مختلف.
ما نمیتونیم بیایم بگیم که چرا این رو داریم و این یکی رو نداریم.
بله.
این که بخوایم درباره این صحبت بکنیم که ما صنایع موشکیمون رو پیشرفته نکنیم به خاطر اینکه حالا صنعت خودروسازی مشکل داره، یه عقیده تقریبا اشتباهیه. خب ما میتونیم همزمان هم صنعت موشکی رو پیشرفتش بدیم و صنعت خودروسازی رو. این نیستش که ما چون توی صنعت نظامی پیشرفت کردیم به خاطر همین صنعت خودروسازیمون اومده پایین.
ولی مردم توی یک موضوعی حق دارن.
بله.
مردم ما یه جمله‌ای دارن که من از خیلی‌ها شنیدم، اینه که میگن آقا ما این که میتونیم موشک بسازیم، ماهواره بفرستیم فضا، پس واسمون خودروی با کیفیت ساختن کاری نداره.
قطعا همینطوره. خاصه ما جوونا، نوجوونا، اینه که از دولت محترم توی صنعت خودروسازی هم به قولی نقطه قوت‌های بیشتری ما ببینیم ان شاءالله در آینده. بحث جهان امروز کلا توی دفاع کردنه.
الان اگر ما قدرت موشکی نداشتیم، وعده صادق اتفاق نمی‌افتاد.
قطعا. یه مورد دیگه هم که میتونیم در موردش صحبت کنیم، توی سالیان اخیر ما صادرات تسلیحاتی زیادی داشتیم. ما پیشرفت چشمگیری داشتیم.
بحث اقتصادی من حس میکنم برمیگرده یه قسمت زیادیش به بحث امنیت، حالا جذب گردشگر و اینکه نماینده های کشورهای دیگه بتونن به بازار ایران اعتماد بکنه و بخوام بیان اینجا سرمایه گذاری بکنه. من پدرم خودروسازن.
بله.
خب ما میبینیم که وقتی این بحث امنیت توی کشور هست، کشورهای دیگه خیلی بیشتر اعتماد میکنه و مراودات حتی تو همون زمینه خودروسازی هم میتونه بیشتر بشه. مثلا پدرم هم میگن که از زمان اوایل انقلاب تا حالا شاید خب ما خیلی بخش های توسعه خودروسازی رو ندیدیم، ولی
بله،
باز وضعیت خیلی بهتر شده توی قسمت ما قبلا فقط مونتاژ می‌کردیم، الان خط تولید ها رو خودمون می‌سازیم.
بله.
روند کندتری داره ولی داره پیشرفت می‌کنه. توی مسئله امنیت و قدرت نظامی الحمدلله این چند سال خیلی خوب ظاهر شدیم و روز به روز داره بهتر میشه. این روند نباید متوقف بشه چون ما به این امنیت احتیاج داریم، ولی خب ما به این امنیت برای پیشرفت توی قسمت‌های دیگه کشور احتیاج داریم. کاش که اون قسمت‌های دیگه هم بتونن به این قوت پیشرفت بکنن.
متشکرم از خانم زمانی و کمیل جان پناهی و شما شنوندگان عزیز که شنونده این برنامه سم سفید سرخ هستین. همچنان برنامه ادامه داره و ممنونم که با من امیر حسین علی نیافرد همراه بودین.
سبز سفید سرخ،
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز سفید سرخ،
در باب صنعت دفاعی کشورمون صحبت‌ها در رسانه‌های مختلف گفته می‌شود. امشب ما در این برنامه سعی می‌کنیم که نگاه متفاوت‌تری داشته باشیم و می‌خوایم از یک یادگار در تاریخ کشورمون صحبت بکنیم، جنگی به نام چالدران.
بله جوانی خانی، یه اتفاق جالبی افتاده. من نمیدونم این اتفاق همزمانیش یک اتفاق یا واقعیت با انتخاب قبلیه. پس از اینکه ما در جنگ با عراق به پایان میرسه، در 31 مرداد 68 مجلس تصویب میکنه که کل قوای نظامی که تسلیحات ساز بودن مثل وزارت سپاه یا صنایع دفاع اینا ادغام بشن با هم، و این روز روزی ادغام ایناست که سال 98 وزیر دفاع پیشنهاد میده به مقام معظم رهبری که ما یک روزی به نام روز دفاع بذاریم، و دقیقا باز در همین روز، و این روز مورد موافقت رهبر ایران قرار میگیره و این روز میشه روز صنایع دفاع. حالا ما 490 سال پیش یه جنگ بزرگی داریم، یعنی تقریبا 500 سال پیش، 500 سال پیش. ما اگه تاریخ ایران رو بررسی کنیم، 4 جنگ بزرگ معروف داره که پایتخت ایران فتح میشه. یکیش به دست اسکندر هست، یکیش فتح ایران به دست اسلامه، یکیش فتح ایران به دست چنگیزخانه و یکیش فتح پایتخت ایران تبریز به دست ترکان و عثمانیه. در این جنگ ایران 40,000 نفر نیرو داره.
بله.
عثمانی 100,000 نفر داره. حالا خیلی مسائل جالبی هم داره که ورود نمی‌کنم بهش. در نهایت جنگ در محدوده چالدران شکل می‌گیره.
دقیقاً کجا میشه؟
شرق دریاچه وان، الان توی آناتولی واقع شده.
توی منطقه ترکیه هست.
بله بله، اکثریتش الان اونجا هست. تقریبا نصف ترکیه تو اون منطقه از دیاربکر کردنشین تا بالا و ارزروم و اینا اون موقع جزء محدوده‌ای بوده که زیر نفوذ صفوی شاه اسماعیل بوده. که همه اونجا جمع میشن و حالا به قول من شکل نمیشه که وقتی اونا حمله میکنه ایران میره عقب و خیلی پادشاه اونا با نامه‌های تحریک‌آمیز تلاش میکنه شاه اسماعیل رو به جنگ فرا بخونه که هی اونا نیان جلوتر، چون اونا با گرسنگی مواجه میشن، و در نهایت موفق میشه بعد نامه چهارم که شاه اسماعیل تو خوی شروع میکنه سپاهو جمع کردن با درومیشخان شاملو که فرمانده ایران بوده، میرن اونجا و دیگه شکل‌گیری میکنن که توی چالدران جنگ رو شکل بدن. یه اتفاقی که میفته اونجا، عثمانی با 100,000 نفر میاد جلو 40,000 نفر ایران. ایران سپاهش مبتنی بر اسب سوارای تندرو بوده و خیلی هم جنگ آوران شجاع و دلیر داشته. عثمانی ها میان، حالا پیاده نظام داشتن، سوار نظام داشتن، عثمانی ها با توپ میان، توپای خوبی داشتن، ایرانی هم توپای کمی داشتن ولی نمیارن توی این جنگ چون تکنولوژیک ضعیف‌تر بودن، و کلن هم قزلباشا که عمرای ارتش و وفاداران اقوام وفادار به شاه اسماعیل بودن اعتقاد داشتن که توپ و تفنگ نامردیه، ناجوان مردان از جنگ با این. و شب حمله که داشتن تصمیم میگرفتن، دوتا از جنرالای ایران که خیلی خوب با جنگ عثمانی آشنا بودن میگن ما شبونه باید بریم بزنیم توپاشونو داغون کنیم، از پشت اینا چون ما اسبادی میتونیم نابودش کنیم. این درومیشخان شاملو که از بزرگان قزلباش بوده به شاه اسماعیل میگه نه، این ناجوان مردانه است، ما علاوه اینکه توپ نداریم شبونه هم بشه ما میذاریم تو روز تحقیرشون کنیم با شکست و این حرف. که اونا توپا رو به هم میچینن، میبندن توپا رو، زنجیر میکنن که چون با اسب میرفتن نتونن برن، جلوشون پیاده نظام میذارن، عزبا رو میذارن، یه سری جوانای کشاورز بودن که مجرد بهش گفتن عزب، سپاه عزبا رو میذارن که بجنگن. از سوارشون دو طرف سوار میشن که در دو جناح، شاه اسماعیل خودش در جناح چپ حمله میکنه، یکی دیگه از جناح جناح راست حمله میکنه. شاه اسماعیل خیلی به سرعت میره، میرسه به توپا، شروع میکنه نابود کردن. جناح راست یکم تاخیر میکنه، اونا میرسن که برن عقب، توپا شروع میکنه به عمل کردن. اینجاست که ورقه جنگ برمیگره. ایران در حال پیروزی در جنگی بوده که 100,000 نفر جلوش بوده، دست دیگه 40,000 نفر داشته. یهوی توپا شروع میکنن، سواران نظام ایران رو غرق به خون کردن. علیرغم رشادت شدید تقریبا همه سپاه ایران کشته میشه. حتی شاه اسماعیل رو با رشادت جان نثارانش که هر کدوم فریاد میزدن من شاه اسماعیلم، میتونن نجاتش بدن، و با 200-300 نفر این جنگو ترک میکنه و تقریبا تمام سپاه ایران کشته و شهید میشه. و در مقابل جالب اینجاست که نزدیک به 1.5 برابر سپاه ایران ایرانی از سپاه دشمن میکشن با این قرارش. ولی ما به خاطر اینکه تکنولوژی به روز نداشتیم، توپ نداشتیم، تفنگ نداشتیم، خیلی کشته میدیم.
من از یه فرمایش شما ترسیدم. بالاتر از تکنولوژی تفکره. یه نکته‌ای رو فرمودین، یکی میشینه پای شاه اسماعیل و میگه که ناجوان مردانه است که ما با توپ و تفنگ وارد این جنگ بشیم. این خیلی دیگه ترسناکه.
این انقدر ماجرای تاثیری که بعد از این جانشین شاه اسماعیل تا آخر عمرش لعنت میکنه دومرشخانه شاملو رو که تو ما رو شکست دادی تو این جنگ. به خاطر این درسته که سپاه دروشبرغلی ممکن بود ما شانس پیروزی داشته باشیم و این
یعنی شیطنته. نه شیطنت نیست، میدم به امروز، حتی میگم میتونه شیطنت باشه،
میتونه بله
آگاهانه وقتی باشه من میام تبدیلش میکنم به قضیه اخلاقی، میگم در دنیای امروز مثلا فلان کشور فلان صنعت نظامی رو داره، نه ما دیگه آخه نباید داشته باشیم یه همچین چیزی رو. خب توی چالدران ما تجربهش کردیم. تو فرمایش شما
احسن. و انقدر این واقعه تلخه، شاه اسماعیل که در 15 سالگی میتونه ایران رو بعد از 900 سال بعد ساسانی یک پارچه کنه و در تمام جنگ ها پیش قراول سپاه میجنگیده و بزرگترین جنرال ترک عثمانی رو تو این جنگ میکشه، خانه نشین میشه، افسرده میشه، زنانش رو تو این جنگ میبرن، با تبریز رو میگیرن، خزانه خالی میشه، علامت های امام حسین رو میبرن تو موزه توپی استانبول، علامت های توقای صفوی که تو این جنگ بردن وجود داره میتونیم ببینیم. یک تغییر تاریخی ایرانی ها میفته و مناطق کردنشین از دیاربکر، سوریه، آناتولی، ترکیه امروزی و عراق بعد این جنگ همیشه بیعتشون از ایران میره به عثمانی، یعنی مناطق کردنشین از ایران جدا میشن به صورت تاریخی وقتی که به سمت ما بودن و بسیار ترسناک بوده. اینجاست که ایرانی‌ها میفهمن که نیازمند اینن که سلاح به روز داشته باشن، که شاه عباس این کارو میکنه، کارگاه‌های توپریزی میذاره. موضوع اتفاق میفته، میاد تا جناب علی خانی، جنگ ایران و روس. باز ما این وقایعو داریم که مثلا لحاظ تکنولوژیک عقبیم که فتحعلی شاه میاد، میدونید که امروز به توپخونه مشهوره توی تهران، محل نگهداری توپ‌های سپاه ایران بوده و آره و اینا اونجا در عمل میکنه و اونجا میاد قورخانه رو میزنه. قور میشه سلاح به ترکی، خانه هم که هم معنی یه تسلیحات خونه رو میزنن که توسط آلمانی ها میارن و تو این تسلیحات خونه جالبه که لحاظ استراتژی خیلی خوش فکر بودن که میگن که نه انگلیسی، بریتانیایی و نه روس اجازه کار ندارن، آلمانی ها رو میارن بابت ریختگری و دیگر مسئله فنی و این کار میکنه در زمان ناصرالدین شاه و دیگر شاه ها کار میکنه و حتی برنوسازی میکنن و اینا. در زمان پهلوی و رضا شاه ما کارخونه های مسلسل سازی اینا رو میزنیم در مقاطع دیگه و میاد در زمان پهلوی دوم یه اتفاقی میفته. ایران نگاهش به تسلیحات سازی درونزا یک نگاه که فقط فشنگ بزنه و جسه بزنه و دیگه استراتژیک نیست. درسته ما تسلیحات به روز خیلی خوبی میاریم، مثل F-14 ها، تانک های سری M، کشتی های جنگی، اما یک نکته که اتفاق میافته بعد اینکه انقلاب پیروز میشه، ما با عراق وارد یک جنگ میشیم. در ماه اول جنگ فرمانده نیروی هوایی میره پیش آیت الله خامنه، میگه که آقا ما کمتر از یه ماه دیگه تمام نیرو هوایمون رو زمین میشه. میگه چرا؟ میگه اوورهال نمیتونیم بکنیم، ما 40 تا 80 هزار مستشار آمریکایی و خارجی داشتیم، کلا دست اینا بود، ما الان مثلا موندیم دیگه. خب با رشادت و نخبگی و خلاقیت فرمانده و بچهای ایران نیرو هوایی روی پا میمونه، اما ما میفهمیم مثل جنگ چالداران علاوه بر این که ما تکنولوژی روز میخوایم مثل F4 ما باید خودمون بسازیم. بله
استراتژیست باشیم در واقع. بسیار خوب، تا اینجا رو داشته باشیم ادامه خواهیم داد.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن،
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن،
برای آباد کردن. ما دنبال یه همقدمیم،
یه همراه،
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم
برای پا به پای هم رفتن
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله‌ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم، به قله‌ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، در باب جنگ چالداران صحبت‌هایی رو شنیدیم از جناب آقای پویا داوری منزه، پژوهشگر محترم، و کم کم وارد زمانی شدیم که میشه گفت تاریخ معاصرمون هست. به دوره پهلوی دوم اشاراتی داشتند، اینکه درست تسلیحاتی داشتیم، ولی آقای داوری منزه سر همین هم اختلافه. بعضیا هنوز معتقدن که خب ما اون موقع که خیلی صنعت نظامیمون پیشرفته بود، خلبان‌های آنچنانی داشتیم، ناوهای آنچنانی داشتیم، شاه نمیدونم توی اروند مثلا با اون ناو رفت و نمیدونم چند تا هواپیما اسکورتش کردن، و تفاوت چه هست؟
ببینید واقعیت اینه که ما از لحاظ صنایع دفاعی قوی نبودیم، ما از لحاظ دارندگی تسلیحات نظامی قوی بودیم.
آه.
اگر پشتیبانی لوجستیک تسلیحات ما همچنان به روز و برقرار بود، بله، ما همچنان قوی بمونیم. موضوع همین بود، از دید استراتژیک اگر که یک متحد یا یک دشمن، همون کسی که لوجستیک تو داشته مثلا ایالات متحده که اون روز بود دیگه بد ندیش کار می‌خوای بکنی، پشت این ناو و این هواپیما رو میتونی بلند کنی. این نکته بود که ما اون مقطع چالشش رو خوردیم. و اون موقع هم که ایران قوی میشه برمیگرده به شوروی که پیمان ورشو رو داشت، می‌خواست با پای گرم برسه و غرب به ایران به شدت تسلیحات بروزی داد که بتونه 48 ساعت جلوی پیمان ورشو که مقابل ناتو تعریف میشه مقاومت کنه تا ناتو وارد عمل بشه و جلوشو بگیره. و اون به این علت بود که اون مقطع
تسلیحات به اوکراین سلاح میدن.
بله دقیقاً، میشه عمق استراتژیک تو مفاهیم روابط بین‌المللی. ما یه عمق استراتژیکی بودیم که جنگ رو توی ما اتفاق میافتاد، به هزینه ما، به جغرافیای ما.
پس بهتر یه بار به نظر میاد برای همیشه حل کنیم این مسئله ای رو که در دوره پهلوی ما نظر نظامی خیلی قوی بودیم.
خب ببین واقعا بودیم، یعنی تسلیحات بروزی داشتیم، ولی مشکل میدونی چیه؟ تو خیلی ماشینالات خیلی خوبی واسه کارخونت خریدی، میخوای سوسیس کالباس تولید کنی، ولی اون شریک آلمانیت که دیگه نمیاد دیگه نمیتونه سوسیس کالباس تولید کنه. اون که داره تو خونش تولید میکنه هنوز داره تولید میکنه. تو اگه نتونی از دستگاه‌ها ماشینالات خودت بهره برداری کنی و نتونی واحدهای تحقیق و توسعه به روز رسانی کنن و با تهدیدهای بروزت اینا رو جدید سازی بکنن، عقب موندی.
ما سر جنگ فهمیدیم،
ما تو جنگ فهمیدیم. آیه ظریف هم یه جایی میگه، توی بحثی هستش توی اروپا که بهش میگه آقا چرا شما موشک میسازید، و اونجا بلند میشه میگه من یادم هستش که یه روز صدام یه وحشی دیوانه به حمله کرد 300 هزار دسته گل ایرانی رو کشت، ولی شما همه نگاه میکرد به ما سیم خاردار هم نمیدارید. ما نمیخوایم وارد چنین ریسکی بشیم که دوباره پیر و جوانمون کشته بشن چون شما دلتون شاد نخواد به ما تسلیحات بدید.
البته به حزب بعث را خوب میدادن، 32 تا کشور بودن عملا روبروی ما.
بله عملا تو این جزه شاید معدود جنگی هستش که غرب و شرق تو یه طرف کمک رو تخصیص دادن، چون تمام جنگای توی مقطع دوران جنگ سرد شرق یه طرف رو میگرفت غرب یه طرف. این جنگ جنگی بود که هم شوروی هم ایالات متحده به صدام و عراق کمک میدادن. بله
هنوز تصویرهای بچه های شیمیایی ایران زمین تو ذهنمون هست، پاک نمیشه اون تاولای عمیق. و اون شد که ایرانی ها همین الان گفتم یه جوری میشد واقعا دست گذاشتن روی زانوشون برای اینکه خودشون استراتژیست و خلاق بشن تو زمینه صنایع دفاعی.
ببینید بله، ما از دید استراتژیک به این موضوع رسیدیم که نیازمند این هستیم که خودمون داشته باشیم. ببینید ایران کشوریه که تو دهه 60 تحریم بوده، سلابش نمیفروختن و همچنین یه مقدار در بعدش، و امروز میخوان تحریمش کنن آیه علی خانی سلا نفروشه. این یعنی
خیلی عوضی.
خیلی بزرگ. ببین الان ما جنگ اوکراین داریم، من از منابع غربی نقل میکنم، میگن که ایران پهپادهای شاهد رو داره میده، موشکای فاتحو میده و دیگر تسلیحات کمک میده.
سرشون درد گرفته از آره. صادرات.
و جالب اینه که مثلا من برنامه فرانسوی میدم که توبت میکنم گفت همه فهم میکنن تانکای لئوپارد آلمان دو سری دوش بره دیگه تمومه، اوکراینی میتونه. ولی ما دیدیم که پهپادهای شاهد ایرانی که اونم میگن گل شمدانی گیم چنجر شد، تغییر دهنده بازی شد. و نکته اینجاست الان قدرت اول نظامی جهان که علی خانی ایالات
متحده،
قدرت دوم که روسیه. روسیه میگه به من سلاح بده، آمریکا میگه بهش نده. یعنی ما در جایی رسیدیم توی رشد که قدرت اول دنیا اما میخواد که به قدرت دوم دنیا تسلیحات نده و قدرت دوم نیازمنده. این نشون میده که ما تونستیم یه سری قله ها رو رد کنیم، یه سری صد ها و یه سری دست اندازا رو عبور کنیم، و این یک افتخاری هستش که امروز ما بهش رسیدیم.
آیا واقعا اینطوریه که مثلا خب به قول شما توی ایالات متحده حالا درسته تو فیلماشون اغراق هست، ولی بالاخره کسانی که فاتحان مریخ هستن، کسانی که ناسا رو در سرزمینشون دارن، حالا بماند که از کشورهای مختلف دانشمندان اونجا رفتن مثل دانشمندان ایرانی، با همه این اوصاف بعضی وقتا میگیم که ما چجوری، آخه ما اصلا قابل مقایسه نیستیم.
احسن. ببینید اول که احتمال منظورتون ماه بودش، فاتحان ماه. ببینید نکته اینجاست، ما در ادبیات جنگ دو مدله، ادبیات استراتژیک جنگ یا ادبیات جنگ کلاسیک داریم، میشه مثل ارتش ایران، مثل ارتش ایالات متحده، ساختارهای مثل ساعت کار میکنه، مثل موتور مکانیستیکن. یه مدل ارتش‌های ارگانیک داریم، مثل محیط زیست میمونن، اینا خودشون خود پرور کار میکنن، مثل ارتشای
سازگار میشه،
ارتشای چریکی هن. ارتشای چریکی هدف محورن. ارتشای یعنی چی؟ یعنی آقا ما هدف اینه که این منطقه رو حفظ کنیم. ارتشای مکانیستیک فرایند محورن، واحد لوجستیک این کارو میکنه، واحد فلان این کارو میکنه. ما اتفاقا در این در مقابل ایالات متحده مدل ارگانیک رو انتخاب کردیم، واسه سپاه پاسداران مستاقیه که مدل ارگانیک و محور مقاومت مستاق مبارزات ارگانیکه. ببین حتی ما تو جنگ هران که روم ابرقدرت 600-700 ساله جهان با اشکانیان می جنگه، مکانیستیک ترین و دقیقی که ارتششون سپر می داشتن، مثلا خیلی لوزی می شدن، مربع بودن، نیزه ها رو علا می گرفتن، خیلی دقیق می آدن. وقتی با 40,000 نفر میان تو منطقه هران که میشن ولوش ارمنستان این ورش، ارتش اشکانی که باش وارد جنگ میشه که به فرماندهی سورنا جنرال ایرانیه، ایران 10,000 نفر سپاه داره، از سوارن 3 بخش 3,000 نفری میشن و از هر طرف حمله میکردن. وقتی که فرار میکردن تیر میناختن پشت، کمر میناختن، میگرفتن میگشتن به پشت دست با تیر میزدن، بالغ بر 20,000 تا کشته میدن و نزدیک 20,000 تا اسیر میدن. و ایران اون پرچم لیژیونی که دو بار در تاریخ روم در 700 سالش از دست میده، ایران میگه در دوره ساسانی ما بهشون پس میدیم. و ایران و لغت جنگ پارتیزانی از پارت ها میاد، پارت ها چون اینجوری پدرشون رو درآورده و امروز هم ما به سبک پارتیزانی میجنگیم. ببینید ما یک رزم نامنظمی رو داریم که هر موقع سراغش رفتیم موفق بودیم، چه در دوره اشکانیان پارتیزانی، چه در دوره نادرشاه ما زنبورکایی که سری جابجا میشد و میتونه شلیک کنه روی شتر مثل خمپاره، چه در دوره الان با پهپادها و دیگر مسئله. ما یک سبک رزم نامنظمی رو داریم که این هک سیستم عامل جنگای مکانیستیکه. بله جنرال مکنزی فرمانده سنتکام که تا سال 2020 بودش، سنتکام میشه سرفرماندهی منطقه خاورمیانه و آسیای میانه، چون آمریکا 6 تا نیرو داره دیگه، آمریکا شمالی، آفریقا، هند، اروپا، حالا کانادا. ایشون میگه ما از بعد جنگ کره که بعد جنگ جهانی اتفاق میفته که در تمامی جنگ ها ما برتری هوایی نسبت به دشمنان داریم. یعنی چی؟ شوروی، چین، همه کشورهای بزرگ. میگه ما برای اولین بار که در غرب آسیا که هم خاورمیانه میشه وارد جنگ با ایران بشیم، مطمئن نیستم که برتری هوایی داشته باشیم. چرا؟ به واسطه مدل‌های مختلف کارهایی که ما داریم. ببین ما بر پایه تهدید اومدیم سلاح ساختیم، هواپیما فرودگاه میخواد، خلبان زبده میخواد، اوورهال میخواد، یه تکنولوژی. اما پهپاد میتونه پشت وانت شلیک بشه، میتونه از پشت یه خاور شلیک بشه. تو اومدی کارایی رو بردی بالا، میتونه رو کوه پرت بشه، میتونه با قایق بری به جدی بدی اون بفرسته. یعنی یه کاری میکنه رو نمیتونه بزنتت. من میخوندم توی یمن هر کاری میکنن نمیتونن بزننشون این موشک ها و پهپادها رو. چرا؟ مثلا ما 5 تا خانوادیم، سرش دست من، بالکش دست توه، اون مخزن سوخش دست فلانیه، وقتی میخوام یه زنگ اینا و دور هم جمع میکنن میزننش. یعنی اصلا یه کاری کردن. شما نیازمند یک ساختار عجیبی نیست واسه زدن، یه ساختار
نظم به هم ریختیم.
اصلا ما جنگ های نامنظم پایش اینه و به این واسطه ما داریم. میدونید چیه؟ یه شیر با یه بب بجنگن احتمالا مثلا شیره میبره، یه شیر با یه گرگ بجنگن احتمالا شیره میبره، اما اگه شیر با دسته زنبورا بجنگه کی میبره؟ ما زنبوراییم، پدرشون رو در میاریم، از همه جا میریزیم روشون، هیچ جا آرومشون نمیذاریم. درسته ما بازوی شیر رو نداریم، ناو هواپیما بر نداریم، اما سیستم عامل هک اونا رو داریم، میزنیم یه جوریشون، موشکای اذیت کننده داریم، تکتیر انداز داریم، یه نفر میبزنیم تو کوی ما بمونه. ما این روشی رو میجنگیم که سیستم عامل اونا رو هک کرده. برای همین هستش که ما تو خاورمیانه شاهدیم که سکو به سکو میرن عقب، 27 کشور جمع میشن یمن رو شکست بدن، هر روز شاهدیم کشتیاشون رو میزنه، به ریششون داره میخنده. این روش بیدلیل نیست، با فکر رفته جلو و بر پایه این استراتژی و راهبرد تسلیحات به روز رسانی شده.
وقتی میگید فکر، یاد این میافتم که خیلی از رسانه‌های دنیا که امروز در اختیار صهیونیست‌ها، در اختیار ایالات متحده و اصولاً اون پادشاهی جهانی هست، صبح تا شب دارن راجع به صنایع دفاعی ایران صحبت میکنن، به غیر از تحریم‌هایی که داره اعمال میشه. موافقید راجع به این قضیه در قسمت بعدی صحبت بکنیم؟
بله.
متشکرم. از آقای پویا داوری منزه به این سوالمون پاسخ خواهند داد.
ایران به دست من و تو ساخته شد.
ایران به همت ما سبز می‌شود.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میزنیم.
سبز، سفید، سور.
شبکه رادیویی جوان.
وقت بخیر هموطنان عزیزم. داریم صحبت میکنیم با جناب آقای پویا داوری منزه به مناسبت اهمیت داشتن صنایع دفاعی، حالا کم و کیفش بماند که در قسمت‌های قبلی صحبت اون بود، ولی اینکه چرا دارن از نظر شناختی کار میکنن رو ما ایرانی‌ها که آقا یعنی چه کل پولاتون داره خرج سلاح میشه، اصلا مسئله ماست، بر فرض یه مسئله درون خانوادگیه، چرا اونا این همه پول و دلار دارن خرج این تفکر میکنن؟
احسن، ببینید شما برای زمین زدن دشمنتون روش‌های مختلفی، که روشاش اینه که به جنگی شکستش بدی نابودش کنی. وقتی که طرف مقابل در لحاظ تسلیحاتی میتونه به قدرتی برسه که هزینه تو زیاده، حتی ممکنه شه تو میای روش‌های راحت‌تری استفاده می‌کنی واسه شکست قدرت سیاسی اون حکومت و اون کشور، تو میای مردمش رو یکم تحریک می‌کنی از هانشو، میای میگم